تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری این مطالب را برای نشر داریم. ملل متحد میگوید که بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان، دفتر معاونت این سازمان فعالیت خود را در افغانستان ادامه میدهد. سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفت
این واقعیت که خروج نیروهای خارجی روی تمام بخش‌های این کشور تأثیر دارد واضح است. ما با مطالعه وضعیت ادامه میدهیم و کار ما در افغانستان ادامه خواهد یافت.
افزایش واخای پسته در ولایت غور. اعتصاب دواخانه‌داران به خاطر برنامه انحصاری شدن واردات دوا. یک تن از آنان گفت
چند الکایی انحصاری هسته، گردی ریاست جمهوری هسته، اونا میخواه که علمی مفادش به 5 نفر بروه.
یک خانم در بامیان اولین فارمی گیاه الوویرا را ایجاد و زنان را به کار گماشته است. و در مسائل جهانی ملاقات رهبران فرانسه و جرمنی با رئیس جمهور اوکراین در جریان تقویه قوای روسیه در سرحدات اوکراین. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
یک مقام ایرانی میگوید اگر طالبان میخواهند اندیشه های دهه 90 را دنبال کنند ممکن نخواهد بود. دیدبان حقوق بشر از ایالات متحده خواسته که برای حمایت بیشتر از حقوق بشر در افغانستان تعهد بسپارد و ایران غنی سازی یورانیم تا سطح 60% را آغاز کرد. سلام، خوش آمدید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید طالبان باید به اساس راه‌های دموکراتیک تغییر کنند. آقای ظریف این سخن را امروز در نشست آنلاین در چارچوب کنفرانس دیالوگ رزینا ابراز کرد.
اگر طالبان میخواهند به دهه 90 برگردند، خواه ایدئولوژی و عملکردشان تغییر کرده یا نه، بازگشت به دهه 90 ممکن نیست.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در این نشست گفت زمان آن است که طالبان با حکومت افغانستان صلح کنند و بخشی از جامعه این کشور شوند. اس جی شنکر وزیر خارجه هند اشتراک کننده دیگر نشست گفت همسایه های افغانستان باید در برقراری صلح در افغانستان سهم گیرند. سازمان ملل متحد میگوید پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به ماموریت خود در این کشور ادامه خواهد داد. استفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در 15 اپریل در نشست خبری در نیویورک افزود
ما به مطالعه وضعیت ادامه خواهیم داد، اما کار ما در افغانستان ادامه خواهد یافت.
قرار است تمامی 9500 سرباز آمریکایی و ناتو تا کمتر از 5 ماه دیگر افغانستان را ترک کنند. با این پس از 20 سال طولانی ترین جنگ ایالات متحده در تاریخ این کشور به پایان می رسد. دیدبان حقوق بشر از ایالات متحده خواسته که برای حمایت بیشتر از حقوق بشر در افغانستان تعهد بسپارد. این سازمان امروز در اعلامیه گفت اعلام طرح خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان نگرانی‌ها را در مورد تشدید ناامنی‌ها به وجود آورده. در خبرنامه آمده است حکومت ایالات متحده باید کمکش به بخش‌های معارف و صحت به ویژه برای دختران و زنان و نیز حمایت از رسانه‌های مستقل را تقویت کند. با گفته دیدبان حقوق بشر تهدید گسترش دامنه جنگ دستاوردها در بخش حقوق بشر را زیر سوال می‌برد و با تشدید بحران بشری در افغانستان می‌انجامد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 14 ماه اپریل اعلام کرد که تمامی نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. این هم از مهمترین های منطقه و جهان. مقام های ایران میگویند غنی سازی یورانیم تا سطح 60% را آغاز کردند. ایران به این سطح به غنی سازی یورانیم دست نزده بود. تلویزیون دولتی ایران به نقل از محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران گزارش داده که دانشمندان ایرانی این کار را پس از نیمه شب به وقت محلی موفقانه آغاز کردند. با وصف مذاکرات جاری تهران و قدرت های جهان برای احیای معامله هسته‌ای سال 2015 ایران برای غنی‌سازی یورانیم تا 60% اقدام کرد. بر اساس معامله ایران به حفظ غنی‌سازی یورانیم تا سطح 3.67% متعهد شده بود. دستکم 8 تن به ضرب گلوله در ایالات متحده کشته شدند. مقام‌های آمریکایی گفتند مرد مسلح در شهر ایندیاناپولیس ایالت ایندیانا بر مردم آتش گشود و چند تن دیگر را زخمی کرد. به گفته مقام‌ها رویداد ناوقت دیشب در نزدیکی میدان هوایی ایندیاناپولیس رخ داد. مهاجم خودش را نیز کشت. هویت او و انگیزه رویداد هنوز روشن نشده. گروهی از شرکت‌های کوریای جنوبی ماهانه حدود 100 میلیون دوز واکسین اسپوتنیک وی را تولید خواهند کرد. این واکسین ویروس کرونا برای نخستین بار از سوی روسیه ساخته شد. مسکو تولید واکسین اسپوتنیک وی را تشدید بخشیده تا سفارش‌هایی را که از سوی کشورهای دیگر دریافت کرده به سر برساند. شرکت کوریای جنوبی چیون گلوبال امروز گفت روند تولید نمونه‌های واکسین در ماه آگوست آغاز خواهد شد. یک روز پیش از این کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو گفت تهران تفاهم نامه خرید 60 میلیون دوز واکسین اسپوتنیک وی را با روسیه امضا کرده. و با سلسله بازی‌های لیگ کرکت هند فردا تیم سانرایزرز حیدرآباد به مساف تیم ممبای اندیانز می‌رود. راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن سه ستاره کرکت افغانستان برای تیم سانرایزرز حیدرآباد بازی می‌کنند. راشد و نبی در دو بازی قبلی سانرایزرز حیدرآباد در این لیگ خوب درخشیدند، اما مجیب تاکنون در رقابت‌های لیگ کنونی حضور نیافته. در ادامه بازی‌ها تیم چنای سوپر کینگز و تیم پنجاب کینگز تا دقایق دیگر به میدان خواهند رفت. این مسابقات جمعه گذشته آغاز شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. سازمان ملل متحد می گوید پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی و ناتو، این سازمان ماموریت خود را در افغانستان ادامه خواهد داد. استیفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است ما به مطالعه وضعیت افغانستان و همکاری های خود در این کشور ادامه خواهیم داد. دولت افغانستان تاکنون در مورد آخرین اعلامیه سازمان ملل متحد اظهار نظر نکرده، اما طالبان گفتند که سازمان ملل متحد باید برای ادامه کار با دفتر سیاسی طالبان توافق کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آنکه آمریکا و ناتو زمان خروج نیروهایشان را از افغانستان اعلام کردند، سازمان ملل متحد گفته است که آنها پس از خروج این نیروها همچنان به ماموریت سیاسی و بشری خود ادامه خواهند داد. استیفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در نیویورک گفت
این واقعیت که خروج نیروهای خارجی روی تمام بخش‌های این کشور تأثیر دارد واضح است. ما با مطالعه وضعیت ادامه می دهیم و کار ما در افغانستان ادامه خواهد یافت. سازمان ملل از سالها بدین سو در بخش‌های انکشاف کمک‌های بشری سهم داشته و ما با حضور خود در افغانستان برای کمک به افغانان ادامه می دهیم.
افغانستان در سال 1945 عضویت سازمان ملل متحد را به دست آورد و این سازمان برای دهه‌ها در بخش‌های سیاسی و بشری این کشور فعالیت داشته است. اداره ماموریت کمک‌های سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در سال 2002 میلادی و بنابر درخواست دولت افغانستان دفتر خود را در افغانستان باز کرد. در حال حاضر سازمان ملل دو فرستاده در افغانستان دارد. دبرا لاینز، رئیس یونما، و ژان آرنولد، دیپلمات فرانسوی که در ماه مارس برای یافتن راه حل سیاسی برای افغانستان از سوی دبیرکل این سازمان گماشته شدند. بر بنیاد آمار این نهاد، همکنون سازمان ملل در افغانستان کم و بیش 4000 کارمند دارد که 75 تنشان افغانان هستند. دولت افغانستان تاکنون در مورد آخرین گفته‌های سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اظهار نظر نکرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که سازمان ملل باید برای ادامه کار با دفتر سیاسی طالبان توافق کند.
نو دې مورید باندې یونما اړه ده چې موږ سره تفاهم
یونما باید با دفتر سیاسی ما در این مورد موافقت کند. در صورت باقی ماندن آنها باید در چارچوب اصول افغانستان باشد و باید تفاهم وجود داشته باشد.
اسلامی مجلس سیاسی مسئولین سره تفاهم کی به بستون زنه.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه زمان خروج بی قید و شرط نیروهایش را از افغانستان اعلام کرد که بر اساس آن از اول ماه می تا 11 سپتامبر سال روان میلادی تمامی نیروهای خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد. همکنون 2500 نظامی ایالات متحده و 9600 نظامی ناتو در افغانستان باقی ماندند که تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام‌ها در ولایت بادغیس می‌گویند امسال این ولایت شاهد افزایش باغ‌های پسته خواهد بود. حکومت 24 میلیون افغانی برای این کار تخصیص داده. با تطبیق این پروژه برای بیش از 100 هزار تن فرصت کاری هم فراهم می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قربان 50 سال دارد. او در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس کشت 25 جریب زمینش را از قلجات به پسته عوض کرده. او به امید درآمد بیشتر به کشت پسته روی آورده تا وضعیت زندگی خانواده 8 نفریش بهبود یابد.
میامل که دولت میامل که میراثی بابو ما همه زیرا و ناخود و یعنی گندم بوده ما همه زمین از خمر مثلا نه همه خراب کردیم از این آتل شکر شدیم به خاطر از اینکه همه علاقه همه پسته داشتیم. ما تو دو تا یک ما یار بله از این کار کردیم دمی 10,000 متر روز 10-12 نفر بودیم همه مثلا نینکام همه هم متری پندی که با ما عادت کردن بیشتر مزدور گرفتیم تا دخالیم که ما چیز نداده و عادت کردن.
علاقمندی برای احداث باغ و جنگلات پسته در میان ساکنان بادغیس به بالاترین سطح رسیده، چرا که در کنار عاید بیشتر پسته نیاز کمی به آبیاری دارد. محمد عارف 46 ساله نیز به تازگی به احداث باغ پسته روی آورده. حکومت تعهد سپرده که برای احیای جنگلات پسته برای 60 هزار افغانی بپردازد. او میگوید که حالا بدون احداث باغ پسته کار پردرآمدی در بادغیس وجود ندارد.
خیلی فایده میکنه. ای تقریبا در حدود 5 سال 7 سالی که پا احتمال که دیست به انشالله که باید بار بشینه پسته خوب چیزی باقی و انداداریه. بدون از اینکه دولت کمک بکنه مردم علاقمندی خیلی داره، چون توانایی مردم نی اگر دولت کمک بکنه خیلی علاقمندی خاصی دارن. دیگه قریبی بخیر نیاده باد پسیلم.
سطح تولید پسته در سال 99 به 36 هزار تن رسیده بود و هر کیلو مغز پسته در بادغیس تا 900 افغانی به فروش می رسد و بیشتر پسته بادغیس به هند و ترکیه صادر می شود. خاک بادغیس برای رشد پسته مناسب خوانده شده و به همین خاطر احداث باغ‌های پسته نتیجه مثبت داده است. مسئولان در ریاست زراعت بادغیس برای احیای جنگلات پسته می کوشند و تا پایان سال جاری 1800 هکتار زمین درختان پسته قرض می شود. هر هکتار زمین برابر با 5 جریب زمین است و یک هکتار تقریبا به 10,000 متر مربع می رسد. عبدالتواب طایب رئیس زراعت بادغیس می گوید که پسته بادغیس در سطح منطقه از کیفیت خوبی برخوردار است.
هزینه 1400 هکتار از او از جانب دولت پرداخت میشه که اضافه تر از 24 میلیون منظور شده و متبقی هزینه 400 هکتار از او از جانب دفتر محترم افیو پرداخت میشه. این پروژه در ولسوالی های قلنو، مغور، قادس، آبکمری و بالامرغاب تا آخر سال مالی تطبیق میشه.
بیشتر جنگل های پسته در مناطق تحت تسلط گروه طالبان قرار دارد و ساکنان بادغیس میگویند که طالبان از بخشی از عواید این جنگل ها استفاده می کنند. مسئولان در ریاست زراعت بادغیس میگویند که 5 دهه قبل جنگل های پسته بادغیس بر 90 هزار هکتار می رسید، اما حالا به دلیل جنگ و قطع بیرویه درختان به 30 هزار هکتار رسیده.
اول ما جنگل خود ما را ظلم نمی کدیم بخو از بین نمو بردیم. دویم مثلا خود موقتر به فکر امی پیستم و شدیم امی الکا خود مثلا درخت می شندیم حالا همو بسته با بار می شستک.
قربان از استفاده چوب جنگل های پسته برای مواد سوخت ابراز پشیمانی می کند و حالا با احیای درختان پسته می خواهد که بخشی از اشتباهش را جبران کند و در کنار آن اقتصاد خود و خانواده خود را بهبود بخشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اعتصاب کاری دواخانه‌داران در کشور از آنچه مسئولان این اتحادیه انحصاری کردن واردات دارو در کشور میگویند بیشتر شده است. اتحادیه خدمات دوایی ادعا میکند بر اساس طرحی که اداره ملی ادویه و غذایی افغانستان به ریاست جمهوری را کرده، واردات دوا تنها برای 5 شرکت انحصار میشود. اما اداره ملی تنظیم ادویه و خدمات صحی انحصاری کردن خدمات دارویی را رد می کنند. بر اساس آمار رسمی هم اکنون 500 شرکت واردات دارو سهم دارند که اضافه از 2000 قلم دوا به کشور وارد می کنند. این گزارش را با هم می‌شنویم.
پس از صدور قطعنامه لغو و طرح انحصاری کردن خدمات دوایی در کشور، اکنون اتحادیه خدمات دارویی در سراسر کشور دست به اعتصاب کاری زدند. آنان روز دوشنبه 23 ماه روان هجری شمسی در نشست اعتراضی ادعا کردند که اداره ملی تنظیم خدمات دوایی طرح انحصاری کردن خدمات دوایی را به رئیس جمهوری پیشنهاد کرده که بر اساس آن فعالیت نزدیک به 500 شرکت واردکننده دارو متوقف می‌شود. اسدالله کاکر رئیس اتحادیه خدمات دارویی میگوید حکومت قصد دارد واردات و فروش دارو را مختص به 5 شرکت کند و برای هر شرکت بیش از 500 دواخانه به گونه زنجیره‌ای تعلق میگیرد.
خودتون معلوم است میشه که چند حلقه‌ای انحصاری هستند که دنیمی گرد ریاست جمهوری هستند. اونا میخواهند که نمی کار انحصاری کنند، نمی مفادش و 5 نفر بروه و نمی مفادش یک 5 نفر در جیبی خود بندازه. خوب در وقت ولست ما بسیار متضرر میشه.
به گفته آقای کاکر با آنکه شرکت های وارد کننده دارو جواز فعالیت دارند، اما کالاهایشان هفته ها در مرزها متوقف میشود و برایشان اجازه ورود دواها داده نمیشود. اما اداره ملی ادویه و غذای افغانستان به رادیو آزادی گفته که این طرح اصلاحی این اداره برای تنظیم امور دارو و مواد غذایی است و بحث انحصار روند واردات دارو مطرح نشده و هدف آن ایجاد اصلاحات در این روند است.
هیچ نوع تصمیمی که مبنی بر انحصاری کردن سکتور ادویه به 5 شرکت باشه وجود نداره و هیچ سندی ای اشخاصی که مظاهره کردن به دست نداره و به دست آورده نمیتونه و حاضر هستیم که قوانین در وقتش از طریق پروسه قانونیش تعدیل کنیم و اصلاح کنیم و تمام پروسه ها را آسان کنیم و اتومات بسازیم، ولی اعتصاب راهبندی و بندش دواخانه ها و تجهیزات دوایی رای حل نیست و قانونی هم نیست. از نظر قانون خدماتی که با زندگی انسان ارتباط داشته باشه کسی حق نداره او را مسدود کنه.
اعضای این اتحادیه به روز دوشنبه در نشست خبری با صدور قطعنامه 8 ماده‌ای خواستار لغو این طرح شدند، اما پس از آن که به گفته آنان خواستشان نادیده گرفته شد، آنان از دو روز بدین سو دست به اعتصاب کاری زدند و میگویند تا زمانی که این طرح لغو نشود و صدایشان شنیده نشود دست از اعتصاب کاری نخواهند کشید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نخستین فارم گیاه الوویرا در ولایت دایکندی توسط یک خانم 50 ساله ایجاد شده. این خانم جمیله سلطانی میگوید پارسال در زمان شیوع ویروس کرونا به منظور تشویق زنان برای فراهم نمودن فرصت‌های شغلی و ترویج گیاهان طبی در دایکندی این فارم را ایجاد کرد. گزارش را با هم می‌شنویم.
همه آلاویرا را همه به خاطر که کرونایی بود نه بسیار وضعیت خراب بود، همه بچه ها در خانه بود، ما گفتم به خاطر که بسیار یک مصروفیت برای خودم برای بچه هایم پیدا شود گلخانه دای در بیست آماده کردم، 8000 بوتر ماست قبول خریداری کردم.
بانوی تجارت پیشه در ولایت دایکندی که پارسال چالش های همگیری ویروس کرونا را به فرصت تبدیل کرد. جمیله سلطانی نخستین فارم گیاه آلوویرا را با هزینه شخصی نزدیک به 500 هزار افغانی حدود یک سال پیش در دایکندی ایجاد کرده. جمیله میگوید چگونگی کشت و برداشت این گیاه را از اینترنت فرا گرفته.
هر بوته 100 افغانی را ما خریداری کردم، بازمود اینا را به 4 نفر کرا کردم، بالوی بچه بازی را شوان بیم، اینا لی تقریبا 8 ماه میشه، 8 ماه میشه، اینا لی فضل خدا خیلی سر روشت است، همه روشت خوب است، از کتاب ایشان پیدا کردیم، از این که میدیر از این کردیم، همه تمام خوبی های از این پیش از هر بابت از این ما از اینترنت گرفتیم.
این بانوی 50 ساله که نزدیک به 15 سال در بخش صنایع دستی فعالیت نموده، میگوید همواره در جستجوی راهی برای مبارزه با فقر و تنگ دستی و توانمندسازی زنان در دایکندی بوده. او هدف از ایجاد فرم گیاه آلوویرا را ترویج کشت گیاهان طبی و تشویق زنان برای ایجاد فرصت‌های شغلی می‌خواند.
برای دختر خانم‌ها گفتم تشویق شب با چی دلیل که یک دوای شیمیایی را می‌گیره بازو از آن رقم مریضی به وجود میاد. این ضرر نداره. این تا حتی فایده داره که ضرر نداره. همین در کمر دردی، در پای دردی، دیگر در صورت که دانه می‌زنه، صورت که لکه داره، چین و چروب داره. امیر که به معنی دو روز از چه روز چه وقت استفاده کنه دیگه اون مقدر میشه.
اکنون جمیله مخارج خانواده خود را از طریق همین فرم تأمین میکند. این مادری 8 فرزند رویای بزرگ فعالیت‌های تجاری را بر سر دارد، اما نبودی دستگاه برای پروسس و مکان مناسب برای ذخیره و بازاریابی این محصول از چالش‌های عمده او است.
چالش‌ها خیلی زیاده. به خاطری که یک جای مشخص برای بازاریابی نداری، دیگه اینا نگرانی عزیزم که دستگاه خریداری میتونستیم به خاطر ژیل صابون یا یک شامپون یا یک ژیل زیر ما برای استفاده خانم ها.
بسیاری ها در دایکندی از ابتکار خانم سلطانی استقبال نموده و این اقدام وی را الگوی برای دیگر زنان در راستای خودکفایی اقتصادی عنوان می کند. مسئولان اداره زراعت و مالداری دایکندی می گویند آب و هوای این ولایت برای کشت گیاه آلوویرا مناسب است و آنان تلاش دارند که این گیاه را در دایکندی ترویج کنند. عبدالواحد فیروزی رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت:
امسال برای اولین بار نبات آلوویرا که یک نبات سنتی و طبی هست در ولایت دایکندی توسط یک از خانمهای متشبث نبات کشت شد و خوشبختانه نتیجه بسیار خوب داد.
در ولایت مرکزی دایکندی زنان در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های چشمگیری دارند. فیروزی می‌گوید در حال حاضر بیش از 6000 خانم در سراسر این ولایت در بخش‌های پروسس لبنیات، پروسس و بسته‌بندی بادام، کشت زعفران و پرورش سبزیجات گلخانه مشغول کار اند. او می افزاید که در سال جاری برای توانمندسازی زنان نزدیک به 1000 باغچه خانگی و سبزیخانه ها توزیع خواهد شد.
یگانه فرصتی که مردم می تواند در او سرمایه گذاری کنه، مخصوصا خانم ها، بخش زراعت است. با او اساس است که در بخش بیشتر سرمایه گذاری وجود داره و خوشبختانه نتیجه خوب هم گرفته.
بر اساس آمار اداره زراعت دایکندی، 90% مردم این ولایت مشغول زراعت و مالداری هستند که بادام محصول عمده شان را تشکیل می دهد. به باور جمیله اگر زنان در بخش سبزیجات گلخانه‌ای و گیاهان طبی سرمایه گذاری کنند، در کنار فراهم شدن شغل به خودکفایی اقتصادی هم می رسند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شفاخانه برای تداوی زنان و کودکان در ولایت غور که معتاد هستند وجود ندارد. اسماعیل با همسر، دو پسر و سه دخترش همه معتاد به مواد مخدر هستند. آنها میگویند به دلیل نبودن شفاخانه تداوی زنان و کودکان معتاد نتوانستند که اعتیاد را ترک کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با هم میشنویم.
در خانه گلی و فرسوده اسماعیل در شمال شهر فریسکو، همسر و 5 فرزندش زندگی سخت را سپری می کنند. اسماعیل 45 ساله می گوید که آنان 5 سال می شود به مواد مخدر آغشته شدند.
کسی که به مواد آلوده باشد، او نه جامعه خبر داره، نه زندگی خبر داره، هیچی به دنبال مزو مشکلاتی خود خواسته که مثلا این مواد ما از کجا گیر بیاریم، از کجا مثلا را رفته بیتونیم یا مثلا کار کرده بیتونیم.
با گفته اسماعیل در کنار او و همسرش، 2 پسر و 3 دخترشان نیز به مواد مخدر آلوده شدند. اسماعیل میگوید که او با پسرانش برای مدتی به شفخانه 20 بستر معتادان در ولایت غور بستری بودند. اما او میگوید مرکز تداوی برای معتادان جایی برای بوده باش زنان و کودکان نداشت و از این رو او مجبور شد که شفخانه را ترک کند و برای سرپرستی خانوادهش به خانه برگردد. گلشای 38 ساله همسر اسماعیل نیز میگوید که آنان به دلیل نبود جای زنانه در شفخانه 20 بستر تا اکنون نتوانستند این عمل را ترک کنند. او دوست دارد که خود و فرزندانش سالم باشند.
دو تا بچه الان این سه تا دختر از پنج تا متر. از خدا همون هم میخواییم که همین خدقای ما سلیم که.
فرزندان این خانواده همه زیر 18 سال هستند و آرزو دارند که مانند دیگر کودکان سالم باشند و مکتب بروند. یکی از دختران اسماعیل به رادیو آزادی گفت
ما زلم میخواییم که ما رزید بیاریم معمل نجات بیدید تا ما درس بخوریم و این ما سی کنیم.
مسئولان در شفاخانه 20 بستر معتادان در ولایت غور نیز نبود بخش زنان را مشکل آفرین می دانند. آنان می گویند که زنان و کودکان معتاد را در خانه تداوی می کنند. دکتر عمر لالزاد مسئول این شفاخانه به رادیو آزادی بیشتر گفت
کدام مرکز خاص برای خانما و اطفال در سطح ولایت غور نداریم، به او خاطر یک مشکل جدی به حساب میره. امیدوار هستیم که مقامات زیرساخت دولت جمهوری اسلامی افغانستان آینی و سفارت امریکا در قسمت یک اقدامی بکنه و یک شفاخانه 20 بستر برای معتادین خانما و اطفال در نظر بگیره تا ما بتونیم دو قسمت مرزه خدماتی برای خدمات سیر برای معتادین انجام بدیم.
آقای لالزاد به دلیل نبود اجازه مقامات نمی خواهد به ما آمار زنان و اطفال معتاد را در ولایت غور بگوید، اما می افزاید که آمار زنان و کودکان معتاد در این ولایت نگران کننده است. مسئولان وزارت صحت عامه برای تبصره در این مورد دستیاب نبودند. به گفته مسئول شفاخانه 20 بستر معتادان غور، نظر به سروی یک نهاد در سال 2005 میلادی آمار معتادین در غور از 20 الی 50 هزار گفته شده است، اما او می گوید پس از آن سال تا اکنون آمار معتادین زن و مرد در غور رو به افزایش بوده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز جمعه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو می کنند. این گفتگو به دنبال نگرانی ها درباره تجمع نیروهای روسیه در امتداد سرحدات اوکراین و شبه جزیره اشغال شده کریمیا صورت می گیرد. مکرون و مرکل می خواهند که حمایتشان را از کیف ابراز کنند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
دفتر رئیس جمهور فرانسه گفته که ایمانوئل مکرون با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هنگام صرف نان چاشت دیدار می‌کند و سپس هر دو با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از طریق ویدیو کنفرانس گفتگو خواهند کرد. دفتر مکرون افزوده که حاکمیت اوکراین زیر تهدید است و برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و دفع آن تلاش می‌ورزند. زلنسکی گفته که بحث‌ها در پاریس و گفتگوها در قالب گروه موسوم به نورماندی کمک خواهد کرد. این گروه متشکل از رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی است و هدفش تلاش برای حل منازعه در اوکراین خوانده شده. فرانسه و جرمنی از سال 2015 به این طرف در این منازعه میانجیگری میکنند. عکس‌ها، ویدیوها و دیگر اطلاعات اخیر تحرکات عمده واحدهای مسلح روسیه را به سمت و یا نزدیک مرز اوکراین و در داخل کریمیا نشان می‌دهند. این اقدامات نگرانی‌ها را در مورد آمادگی روسیه برای اعزام نیروهایش به اوکراین افزایش داده است. از دید ایالات متحده و ناتو این تحرکات از سال 2014 به این طرف بزرگترین اقدام نظامی روسیه است. مسکو در آن سال کریمیا را به طور غیرقانونی جزو قلمرو روسیه ساخت و از جدایی طلبان در جنگ در شرق اوکراین حمایت کرد. در این جنگ تا حال بیش از 13 هزار نفر کشته شدند. دیدار زلنسکی با مکرون و مرکل پس از آن انجام می شود که دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین خواستار پشتیبانی قوی غرب از کشورش شد و گفت که ابراز حمایت در گفتار کافی نیست. کولیبا روز پنجشنبه پس از گفتگو با همتایان استونیایی، لاتویایی و لیتوانیاییش در کیف از کشورهای بالتیک خواست که با دیگر اعضای اتحادیه اروپا و ناتو درباره ارائه کمک عملی به کیف به تماس شوند. او مسکو را متهم کرد که آشکارا اوکراین را به جنگ و نابودی دولتش تهدید میکند. وزیر خارجه اوکراین افزود که مهم است تا بر روسیه نشان داده شود که اقداماتش در شرق اوکراین عواقب شدید خواهد داشت. وزارت دفاع روسیه گفته که نیروهای آن کشور فقط به آنچه این وزارت اقدامات تهدیدآمیز ناتو خوانده پاسخ میدهند و در تمرینات نظامی شرکت میکنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و صدر اعظم جرمنی قبلا در این هفته از روسیه خواستند که جابجایی نیروهایش را در مرز کاهش دهد.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.